بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. تا اینجا اشکالاتی که دیگران بر این مبنای خطابات قانونیه امام رضوان الله تعالی علیه ذکر کردن ذکر کردیم و همه این اشکالات تا اینجا دفع شد. فقط اشکالی که قابل جواب نبود این مطلب بود که ما باشیم و ظاهر آیه شریفه لا یکلف الله نفسا الا وسعها این با فرمایش امام سازگاری نداره. امام در اثبات مدعاشون فرمودن احکام شرعیه، نه ما دلیلی داریم که در شرع مقید به قدرت شده و نه عقلا مقید به قدرته. خب اشکال این است که شما که می فرمایید از نظر شرع مقید به قدرت نیست، با این آیه شریفه چه باید کرد؟ و قبلا گفتیم ممکن است که امام برای این آیه شریفه توجیهاتی بکنند، اما انصاف اینه که این آیه ظهور در مولویت داره، دلالتی بر ارشادیت نداره و به عنوان مولا شارع می‌فرماید لا یکلف الله نفسا. گفتیم این آیه اولا ظهور در این داره که مسئله رو روی تکلیف میاره، نه روی امتثال خارجی. روی مبنای امام قدرت شرط امتثاله و در مقابلش عجز عذر از امتثاله، هیچ کدومش ربطی به تکلیف نداره. در حالی که در این آیه شریفه لا یکلف الله مسئله رو خداوند روی تکلیف آورده، به خودش هم اسناد داده، بعد از اون طرف مسئله رو روی نفسن آورده، یعنی خدا در تمام تکالیف نفوس رو در نظر میگیره. یعنی ما باشیم و این آیه شریفه اگر دقت بکنیم هم ازش استفاده میشه که قدرت شرط است برای تکلیف، یک، و ثانیا استفاده میشود که خدای تبارک و تعالی در تمام تکالیف نفوس را در نظر میگیره. ما باشیم و این آیه باید بگیم که برای عاجز تکلیفی جعل نشده، اون کسی که قدرت نداره برای او تکلیفی جعل نشده. حالا بیاییم اثبات کنیم که این عاجز خطاب قانونی داره و به حسب خطاب قانونی مشمول تکالیف هست، این نیاز به یک دلیل خیلی محکمی داره. این آیه ظهور روشنی دارد که تکالیف متعلق است به نفوس، اشخاص رو شارع در نظر میگیره و الان میفرماید که در تمام تکالیفی که ما بیان کردیم در شریعت اشخاص رو ما در نظر، عاجزین رو در نظر نگرفتیم. عاجزین از دایره تکلیف خارجه و اون اشخاصی که در نظر گرفته شدن این اشخاص اشخاص قادر هستند. پس ببینید این اشکالی بوده که ما در همون مباحث امر به شیء مقتضی نهی از ذکر که 7-8 سال پیش مطرح کردیم اونجا اصل اشکال رو گفتیم و حالا داریم کاملترش میکنیم که این آیه شریفه اثبات میکنه قدرت شرط برای تکلیفه، و همونطوری که مشهور قدرت را یکی از شرایط عامه تکلیف قرار دادن، ظاهر آیه شریف هم همینه. این اولا، و ثانیا همین لا یکلف الله نفسا خودش دلالت بر این داره که خطاب به نحو خطابات انحلالیه و خطاب به نحو خطاب قانونی نیست. خطاب به این نحو که شارع در این خطاب بگیم فقط داره جعل قانون میکنه و اشخاص رو در نظر نمیگیره نیست. این چیا؟ خب بعد یک جا آمده قید آورده خدا، خیلی خوب. نه خب بله، ببینید عرض کردن درسته در عقیم و سلات در من کتب علیکم و سیام اینا قید قدرت درش نیامده، اما یک جا شاره آمده قید قدرت رو آورده. یه تمام این تکالیفی که من گفتم لا یکلف الله نفسا الا وسعها، تمامش تغییر میزنه. بعد ظاهرش هم میره بفرمه همینه، من از استفاده کردم دیگه، عرض کردم از این آیه شریفه دو تا مطلب در رد فرمایش امام استفاده میشه. یک، این که از آیه استفاده میشه قدرت شرط در همه تکالیفه و تکلیف از شرایط عامش قدرته. دومی کلمه نفسنه، این کلمه نفسن معناش این است که تمام تکالیفی که شارع آمده در نظر گرفته اشخاص در نظر گرفته، در تمام تکالیف انحلال وجود داره. مشهور درسته، خیلی خوب، ما به مشهور میگیم آیه دلالت داره، به نحو مولوی هم دلالت داره، چه لزومی داره؟ حالا اگر عقلم اگر آمد درکت که خطاب به عاجز قبیحه، عقلم آمد درکت که قدرت شرط برای تکلیف، منافات داره که شارع هم شرط قرار داده باشه. نه تکلیف داریم، تکلیف قانونیه، ولی چرا همون جعل قانونی میشه، ولی تکلیف هست، تکلیف قانونی درست. بالاخره تکلیف قانونی داریم نظر امام یا نه؟ بله همون قانونیه، ولی فارغ از تکلیف قانونی در اصطلاح امام یعنی فارغ از محرکیه. بله درسته، ولی ما این ببینید حالا ما خواهیم این رو عرض بکنیم، بذاریم من مطالب دیگر رو عرض بکنم. این دو اشکال بر عرض کردم، ما در بحث‌های گذشته اشکالات دیگران رو گفتیم جواب دادیم و از امام به قوت تا اینجا دفاع کردیم، اما این اشکالاتیست که خود ما داریم، حالا دقت کنید که اینها یا قابل جواب هست یا نه. این دو اشکال تا اینجا عرض کردیم. اشکال سوم این است که اساساً انحلال یک امر عرفیه. ما با قطع نظر از لغت، با قطع نظر از این که خطاب قانونی، بریم به عرف مراجعه کنیم. عرف میگه مولا به جای اینکه تک تک به افراد بگه تو نماز بخون، تو نماز بخون، تو نماز بخون، به جای اینکه تک تک به افراد خطاب بکنه، میاد یک عقیم الصلات میاره. اما در این عقیم الصلات برای هر فردی یک تکلیف مستقلی رو داره جلب میکنه، هر فردی رو در نظر میگیره، اشخاص رو در نظر میگیره، برای هر فردی این تکلیف وجود داره. و اون فردی که عاقل نیست این شاملش نمیشه، اون فردی که عاجز شاملش نمیشه. حتی ادله‌ای که میاد میگوید رفع عن السبی، میگیم که این دلالت بر این داره که حکما که مشهور هم آمدن گفتن حدیث رفع رو میگن حقیقتا دفعه. حالا برای اینکه این محل بحثی که آیا این حرف درستیه یا نه، یعنی از اول تکلیف شامل سبی نشده، نه اینکه تکلیف شامل سبی شده باشد و شارع بیاد این تکلیف رو برداره. رو مبنای امام که ما اون روز هم عرض کردیم چه بسا این به عنوان یک تأییدی بر فرمایش امامه، رو مبنای امام، امام می‌فرماید حدیث رب یک معنای روشن خوبی پیدا میکنه وقتی میگه رفعه، یعنی تکالیف شامل اینا شده. اون وقتی که شارع به نحو قانونی داره خطاب میکنه از صلات و واجبه، مستر رو در نظر نمیگیره، عاجز رو در نظر نمیگیره، سبی رو در نظر نمیگیره، مکره رو در نظر نمیگیره، یعنی خطاب قانونی برای همه آمده. و حدیث رفع، رفعش رفع به معنای خودشه، یعنی معنای دفع نیست، شارع میاد رفع میکند، بر میداره، میگه حالا که این تکالیف شامل سبی شد، ما از سبی برداشتیم، شامل مجنون شد از مجنون برداشتیم، شامل مکره شد از مکره برداشتیم. اجازه بدید من بحث اجازه بفرمایید. رو کلام امام این حدیث رفع یک تخصیصی می شود در ادله اولیه، میاد تمام ادله اولیه رو تخصیص می زنه، واجبات و محرمات میگه نسبت به این توائف، اون کسی که جاهده، اون کسی که لایتیقونه، اون کسی که مستر رو علیه، اون کسی که مکره مستر رو علیه، میاد تمام این ادله رو به نسبت به این عناوین تخصیص میزنه. ببینید ما میخوایم اینو عرض بکنیم در اشکال سبب برای امام اینا خلط نشه، میخوایم بگیم این هلال یک امر عرفیه، در اوامر موالی عرفیه، در اوامر عقلا، عقلا اگر یک مولایی امر بکنه به عبیدش یه امری کرد به نحو عمومی، بگیم انحلال پیدا میکنه، انحلال پیدا میکند اوامر مولا به نسبه الالعبید. خدای تبارک و تعالی وقتی امر کرد یا وقتی نهی کرد، این اوامر و نواهی به تعداد افراد مکلفین انحلال پیدا میکنه. بله بله، ببینید ببینید تکا عرض میکنم، اگر بخوایم بگیم خود تکالیف مغایر داری، نه مغایر نیست، اجازه فرمایید، نه یه وقتی است که بگیم آقا اقیم الصلاة، این معناش نیست که شارع یه وجوب صلات جدا برای زید قرار داد که این غیر از وجوب صلاتیست که برای امره، اینو ما منکریم، اما تکالیفیست که همه از سنخ واحده، چه اشکال داره بگیم تکالیف متعددهی که از سنخ واحده؟ اون چه که امام استیهاش میفرمودن این بود که بگیم اقیم الصلاة تکالیف متعدده و مختلفه داره، بگیم آن مختلفه نیست، تعدد داره، تعدد داره، اما از سنخ واحده هست. ما حالا بگیم آقا این هلال در نزد عرف معناش نیست که هر کسی از اشخاص یه تکلیف داره، اما این تکلیفش این تکلیف دیگریه، برای وجوب صلاته، برای هم وجوب صلاته، این چه اشکالی داره؟ این انحلال عرض میکنم بخوام بگم که یک امر عرفیه در اوامر و نواهی موالی عرفیه، این انحلال به خوبی رو وجود داره. و ما بیم حالا بالاتر بگیم نسبت به خدا که مولای تمام موالی هست، او امرش نسبت به همه بندگان که همه عنوان عبید رو داریم همینطوره، مثل همین اوامریست که موالی عرفیه نسبت به عبیدشون داره. پس اشکال سوم ما میگیم این انحلال عرفیه. شما اگر یه برهان عقلی بیارید برای استحاله انحلال ما هم قبول میکنیم، اما در فرماجات امام یک استدلال عقلی بر این معنا آورده نشده. حالا اجازه فرمایید من حرفا رو میترسم یادم بره. چون مطلب چهارم این است که بینه، ببینید بین خطاب شخصی و خطاب قانونی تفاوت وجود داره، اینو ما قبول داریم، این روشنه. اگر ما بخوایم به زید خطاب شخصی بکنیم باید عاجز نباشه، اگر این زید بخواد خطاب قانونی داشته باشه عاجزم باشه اشکالی نداره. شرایط خطابات شخصیه در خطابات قانونیه نیست. اما اینی که حالا وجدانه، خوب دقت کنید، وجدانه بین خطاب قانونی و شخصی فرق هست که اولین فرمایش امام بود و ما قبول داریم این رو، اما آیا این دلیل هست که وجدانت خطابات شرعیه همش قانونی باشه؟ اینو امام اثبات نفر بودن. بیان امام نهایتش این است که ممکن است و قابلیت این وجود دارد که خطابات شرعیه به نحو خطابات قانونی باشه، اما یک استدلال قوی برهانی بیارن که حتما به نحو خطابات قانونی است ما درش پیدا نکردیم. بله میتونه شاره میتواند، دقت کنید، میتواند هنگام جلد اشخاص در نظر نگیره و به نحو قانونی جلد بکنه، این تصورش و تصویرش ممکنه، اما ما باشیم و ظهورات، ما باشیم و عرف، این آیات، این روایات، این تعابیر، خصوصا تعابیری که وقتی مولا می فرماید یجب و علی کل مکلفه، خب اینجا اشخاص در نظر گرفته شاره، ظهور عرفی در این معنا داره. بله می تواند اگر قرینه محکمی داشته باشیم که مولا اشخاص در نظر نگرفته، امکانش وجود داره. ما نمیخوایم بگیم خطاب قانونی یه امر محال، اما میگیم این خلاف عرفه. این تعبیر رو خوب دقت کنید، ما میخوایم بگیم آقا نحوه امر مولا به عبید، به ما، به بندگان، همون نحوه ایست که مولای عرفی به عبیدش داره. در اونجا انحلاله، در اینجا انحلاله. شارع میتونه از مسئله قانونی و خطاب قانونی داشته باشه، اما چه دلیلی داریم که به این شیوه شارع متعال آمده مطرح فرموده؟ ما چه دلیلی داریم که شارع در خطابات قرآن کریم به همین شیوه قانونگذاری امروز شارع مطرح فرموده؟ دلیلمون چیه؟ اینی که شارع میتونه به این نحو فرموده باشه درسته، میتونه و میتوانست، اما این که الان چون آخرین دلیل ایشون این بود که وقتی به قوانین عرفیه زمان خودمونم مراجعه کنیم اینطوره، خب درسته شارع میتونه مثل این قوانین عرفیه سخن بگه، اما چه دلیل داریم به همین شیوه سخن فرموده؟ همه بحث در اینجاست. بلکه ظهور این است که شارع به همون نحو خطاب مولا و عبید آمده بحث کرده، اون نحو خطاب مولا و عبیدم ظهور روشنی در انحلال داره. چی می‌فرمایید؟ نه امام چی فرمود عقلیه؟ اتوان امام میگه که کما یظهر بالمراجعه الی القوانین العرفیه، امام نفر بزن از کجا میگه رسته کرد؟ ما همه حرفا همینه. ببینید شارع میتونه، شارع متعال میتونه قصد بکنه مکلفین رو، اشخاص رو میتونه نکنه، هر دوش ممکنه. چه دلیلی امام اقامه فرمودن ولی اینکه شعار قصر نکرده؟ حالا اصله ببرمایید. یکی این مطلب چندم که درس کرده؟ چهارم. مطلب پنجم رو امام یکی از مطالبی که خیلی روش تاکید دارن میفرمان آقا دلیل بر این که قدرت شرط تکلیف نیست این است که اگر قدرت شرط در تکلیف باشه دو تا کار دو تا نتیجه داره. نتیجه اول این است که عند شک فی القدره باید چی جاری بشه؟ اصالت البراءه. وقتی میگیم قدرت شرط در تکلیفه، اگر کسی در اصل یک تکلیف در شرط یک تکلیف شک کرد، اصالت البراءه جاری میشه. در حالی که تمام فقها آمدن چی رو جاری کردن؟ اصالت الاحتیاج جاری کردن. پس نتیجه میگیریم قدرت شرط در تکلیف نیست. این یک. دو، اگر قدرت شرط در تکلیف باشه باید مکلف بتواند خودش رو عاجز کنه، کما اینکه بگید استطاعت شرط در تکلیف برای وجوب حجه. همه فقها فرمودن مکلف میتونه یه کاری کنه که مستطیع نشه. هر شرطی که شرط برای تکلیف باشه و از مقدمات وجوبیه باشد مکلف میتونه یه کاری کنه مقدمه وجوبیه محقق نشه. در حالی که ما میبینیم که همه فقها گفتن لا یجوز للانسان تعجیز نفسه، انسان بیاد یه آمپولی به خودش بزنه خودش رو بیهوش بکنه یه روز دو روز اصلا نماز نخونه، لا یجوز. خب این تقریبا یک رکن مهمی در این نظریه امام بوده که امام رو به این طرف سوق دادن. ما اجازه فرمایید ما بخواهم یه عرضی بکنیم اینجا، بگیم شرایط تکلیف دو جوره. شرایطی که مربوط به جعل درش اصالت البراءه جاری بشه، نمیدونیم شعار جعل کرده یا نه، اما شرایطی که مربوط به مقام امتثال تکلیفه اینجا اصالت الاحتیاط درش جاری میشه. یک تکلیفی به تمامه از طرف شارع آمده اما من نمیدونم قدرت دارم یا ندارم، این قدرت چون مربوط به مکلفه دیگه ربطی به شارع نداره، مربوط به مقام امتثاله ربطی به جعل نداره، اصالت الاحتیاط درش جاری میشه. اشتغال یقینی براحت یقینی میشه. براحت یقینی است که من به مجرد شک نگم پس تکلیف ندارم، شروع کنم اقدام بکنم بر عمل، اگه در حین عمل دم قدرت ندارم دیگه رها کنم. و همچنین مسئله تعجیز هم همینطوره. تعجیز یک امریز عقلی. ببینید شما رو ارجاع میدین به بحث مقدمات مفوته. در مقدمات مفوته کسی که قبل از وقت آبی داره برای وضوع، این آب رو الان اگر دور بریزه در داخل وقت آب برای وضوع نداره، فقها فتوا دادن لا یجوز، جایز نیست. اونجا مهمترین دلیل برمیگرده به عقل. عقل میگه داری غرض مولا رو تفویت میکنی. هر جا مسئله تفویت غرض مولا باشد اونجا عقل میگه قبیحه. تعجیز تفویت غرض مولاست. چه ربطی به تکلیف داره که ما بیم در اینجا بحث اصالت البراءه و یا بحث مقدمات وجوبیه رو مطرح بکنیم؟ این موجب تفویت غرض مولاست. وقتی تفویت غرض مولا شد عقل میگه جایز نیست. پس ببینید اون چه که امام رو به بحث خطابات قانونی کشیده عمدتاً همین مطلبه که ما این رو اینطور عرض می‌کنم که میتونیم جواب بدیم. پس این پنج مطلب رو ما نسبت به فرمایش امام با این که واقعاً اگر خطابات قانونیگر رو بتونیم اثبات بکنیم آثار زیادی داره فقهاً و اصولاً، ولی خب مواجهه با این پنج اشکال و این پنج مطلب هست. اگر حالا آقایون بتونید این رو جواب بدید، جوابم به ما بدید که ما استفاده بکنیم. این بالاخره عرض کردم اصل نظریه بسیار خوبه، یعنی چیزیست که بشه اثباتش کرد، ولی باز ما هنوز ادامه میدیم، یعنی فکر میکنیم رو مطلب، ببینیم آیا خودمون از این اشکالات میتونیم جواب بدیم یا نه. این بحث خطابات قانونیه رو اینجا پروندهش رو میبندیم و من تقاضا میدم که آقای خود این سال که گذشت عرض میکنم که ما چند تا بحث مهم رو اینجا مطرح کردیم. یک بحث بحث مثلی و قیمی بود و ما چون روش بحثیمون این است که سعی میکنیم هر جا بشه یک پرانتزی باز کنیم برای مسائل مستحدثه، این مسئله رو بحث کردیم که آیا اسکناس مثلیه یا قیمیه ارجد و زمان یا تعبیر صحیح زمان انخفاض قیمت رو مفصل مورد بحث قرار دادیم. آقایونی که بخوان یه رساله سطح 4 بنویسن خود همون یه رساله سطح 4 میشه. بحث قاعده عدل و انصاف رو تقریبا متعرض شدیم که اونم یکی از قواعد مهمه فقهی است. بحث تعارض بین لا ضرر و لا حرج رو مطرح کردیم و این بحث خطابات قانونیه هم که یک بحث بسیار مهمی بود اینم مطرح کردیم. خود اینا هر کدام یک رساله مفصلی هست. ما در مسئله 13 تحریر الوسیله هستیم. تا اینجا بحث این که المثلی و یزمن و بالمثل رو تمام میکنیم. انشاءالله سال آینده اگر زنده بودیم دنباله بحث اینه، القیمی یزمن و بالقیمه و مباحث مهمی که اتفاقا این الان خیلی مورد ابتلاست، قیمت چه روزی، مورد زمان قیمت یوم التلف، یوم الادا، اهل القیام. و اینجا صحیحه ابی ولاد، روایت معروفه ابی ولاد رو باید مورد بحث قرار بدیم. اون وقت این مقدار بحثی شاید خودش یک ماه طول بکشه تمام بکنیم، وارد بحث مهم بیع سبی میشیم که آیا بیع سبی، عقد سبی. الان در زمان ما اگر یک سبی بیاد یه عقدی بخونه، حالا چه عقد بیع، چه حالا به مناسبت کلیش هم میکنیم، چه عقد، حالا یه زن و مردی سبی رو وکیل بکنن در اینکه این عقد نکاحشون رو بخونه، بیع سبی، عقد سبی، آیا این درسته یا نه. اگر انشاءالله حیاتی بود انشاءالله سال آینده دنبال میکنیم. حالا برای بعد از بحث اصول بعضی از آقایون اعتراض کردن چرا تعطیل کردید، اما حالا اگر اجازه بدید همینجا دیگه بحث کافی باشه و من تقاضا میکنم آقایون تو از تابستونشون خوب استفاده کنن. اگر طلبه واقعا برای ایام تعطیلیش برنامه نداشته باشه به جایی نمیرسه، قطعا بدون به جایی نمیرسه. حتما برنامه داشته باشید، یا نوشتن یا مطالعه کردن، اولا یه مروری رو مباحث سال گذشته بکنید، این جزوه های درسی رو یک دور بشینید خودتون مرور بکنید و ثانیا نسبت مباحث سال آینده یه پیش مطالعه از همین متونی که بالاخره الان روشنه چه متنی ما داریم دنبال میکنیم اینا رو هم پیش مطالعه بکنید و امیدواریم و فقط واقعا باید دعامون این باشه که اونچه که امسال گفتیم انشاءالله مورد رضای خدای تبارک و تعالی واقع شده باشه و در نامه اعمال ما به عنوان عمل صالح انشاءالله ثبت شده باشه. و صلی الله علی محمد.